فصول 2:11 بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ثمره خلاف بود. اولین ثمره ای که عرض کردیم بین قول به وجوب مطلق مقدمه و قول به مقدمه موسمه صحت عبادت بود در جایی که ترک اون عبادت مقدمه باشد برای واجب اهمی، بنابر قول به وجوب مقدمه موسمه و فساد اون عبادت بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه. این ثمره رو خدمت شما توضیح دادیم، عرض کردیم که ثمره مترتب میشد اما در فرضی که شما سه مبنا رو بپذیرید. مبنای اول این که ترک ضد مقدمه باشد برای فعل ضد آخر، این رو شما بپذیرید. مبنای دوم این که نهی غیری در عبادات مثل نهی نفسی مفسد عبادت باشد. مبنای سوم این که اگر فعلی واجب است ترکش حرام باشد و عکس این، یعنی اگر فعلی حرام باشد بفرمایید که ترک او واجب باشد. این سه مبنا رو اگر شما پذیرفتید بله این ثمره مترتب می شود، اما اگر این سه مبنا رو هر کدومش رو مناقشه کردید ثمره بار نمی شد و هر سه مبنا قابل نقاشه. ثمره دومی که گفته شده است بین قول به وجوب مقدمه موصله و بین قول به مطلق مقدمه، گفتن ثمره ظاهر می شود در مقدمه حرام. اگر شما یه مقدمه ای داشته باشید که فی حد ذاتها حرام است، این مقدمه ای که حرامه اگر موصل به ذل مقدمه باشد، مقدمه حرام شما در فرض ایصال میشد واجب. و دیگه حرمت برداشته می شود. اما علل قول به وجوب مطلق مقدمه، مقدمه حرام در حرمتش باقی می ماند. سلام. پس در فرضی که مقدمه موصله باشد میشد بفرمایید که واجب، و اگر مقدمه غیر موصله باشد در حرمتش باقی میموند. علل قول به وجوب مطلق مقدمه نه حرام باشد، سهل لسان شد، مطلقا باید واجب باشد چه موصله باشد و چه نباشد. بنابراین اینجا هم یه ثمره ظاهر می شد. ظهور این ثمره هم که ظاهرن بله نقاشی درش نیست، اگر مقدمه موصله باشد خب وجوب بر روی او قرار می گیرد و در نتیجه حرمتش برداشته می شود.
این مقدمه که حرام
مقدمه ای که خود مقدمه حرام است، حالا توضیح میدم از بله ما ذکرنا معلوم بشه توضیحش. اگر مقدمه مقدمه موصله باشد، شما برای انقاض غریق میبایست که از ارض غیر تصرف در ارض غیر بکنید. برای انقاض غریق یا انقاض کسی که بله نفس محترمه هست، مجبور میشید در خانه ای رو بشکنید، مجبور میشید مال غیر رو تلف کنید، مجبور میشید که بدون اجازه وارد ملک غیر بشید. اگر این مقدمه موصله باشد، یعنی شما رو برسوند به اون انقاض غریق، به اون انقاض نفس محترمه، خب حرمتی دیگه اینجا ندارد. اگرچه اگر تلف کرده اید مال غیر رو، زمان دارد، زمانش سر جاشه، اما حرمتی ندارد. اما اگر شما در خونه مردم رو شکستید، وارد ملک غیر شدید، اونجا نشستید به چای خوردن، توجه می‌فرمایید؟ پای مقدمه دیگه موصله نیست. وقتی که موصله نباشد، در حرمتش باقی است. اما بنا ان علی القول به وجوب مطلق مقدمه، باید بگن که خب مطلق مقدمه واجب است، ولو من وارد بشم و بشینم چای بخورم بازم واجب است. توجه می‌فرمایید؟ چون مقدمه موصله هم که نباشد، قول به وجوب مطلق مقدمه اینه که واجبه، بنابراین واجب است من داخل در این ملک غیر بشم. ولو این که بفرمایید انقاض بر این دخول مترتب نشود، بنابراین اینجا بین دو قول شما ظهور ثمره رو دارید. این دوتا ثمره ای بود که در مقام ذکر شده بود بین دو قول وجوب مطلق مقدمه و وجوب مقدمه موصله که خدمت شما عرض کردیم. و اما حالا برگردیم سر ثمرات بحث وجوب مقدمه. یعنی اگر کسی قائل بشود به این که مقدمه واجب است و دیگری که قائل بشود مقدمه وجوبی ندارد، خب تا اینجا بحث روشن شد که مرادمون وجوب عقلی نیست، چون اون که این منکری ندارد، مرادمون وجوب شرعی است. آیا ثمره‌ای بین این دو قول مترتب میشد یا اصلا ما نحنفی ثمره‌ای ندارد؟ یکی از ثمراتی که مترتب کرده اند بین قول به وجوب مقدمه و قول به عدم وجوب مقدمه، همین مقدمه حرامی که خدمت شما عرض کرد، همین مقدمه حرام را فرمودن خب اگر شما قائل به وجوب مقدمه بشوید چه حکمی پیدا میکند؟ اگر قائل بشوید به وجوب مقدمه، در اون فعل حرام لازم میاد اجتماع امر و نهی. این فعل فی حد ذاتها حرام است، بما انه مقدمه هست برای واجب میشه واجب، بنابراین میشه در این حرامی که فعلا مقدمه واجب شده است میشه اجتماع امر و نهی. اما اگر قائل شدید که مقدمه واجب نیست، یه همچی اجتماع امر و نهی ندارید، فعل حرام به حرمت خودش باقی است. این یه ثمره. آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف این ثمره را سه تا اشکال میکنه. و اینکه تو ثمره دومه بله بین قول به وجوب مطلق مقدمه و مقدمه موصله عرض کردم میاد همین بحث. اشکال اول آقای آخوند میفرمان آقا داستان اجتماع امر و نهی جایی است که ما دو تا عنوان داشته باشیم. این دو تا عنوان اتفاقی در یک موردی با هم چه بکنه؟ اجتماع بکنه. مثل قصب و صلات. قصب صلات نیست، صلات هم قصب نیست، دو تا عنوان مجزا هستن. علیکم. لکن تارتن مکلف به سوء اختیارش صلات خودش رو اتیان میکند در عرض مقصوبه. آقای آخوند میفرمایند یه همچی جایی میشد جای اجتماع امر و نهی. حالا شما یا قائل به جواز میشید، اگر قائل به جواز شدید اینو کم شد، میگون چی؟ میگون نمازش درست. یا قائل به امتناع میشوید و تقدیم جانب نهی، میگون نمازش باطله. لکن عنوان نماز یه عنوان جدایی است، عنوان قصب یه عنوان جدایی است. قد گاهی اجتماع پیدا میکنن اتفاقی، درست شد؟ اما ما نحن فیه چه جوره؟ اما ما نحن فیه یه عنوانه، دوتا عنوان نیست، یک عنوانه. که این عنوان فرض بفرمایید که حرامه، نهی بهش تعلق گرفته فقط. خب یه نهی بهش تعلق گرفته، از اون طرف مقدمه واجبم شده است. حالا این واجب شما اما عبادت است و اما معامله است. وقتی که نهی تعلق گرفته است، این مسئله شما داخل می شود در مسئله نهی که متعلق بشود به عبادت، اگر عبادی است واجب دون، یا نهی که تعلق بگیرد به معامله. بنابراین داخل در این مسئله می شود، نه داخل در اجتماع امر و نهی. چرا؟ به خاطر این که عنوان مقدمه یک عنوان تعلیلی است، خارج از متعلق امره. توجه می فرمایید؟ بنابراین امر و نهی به همون امر و نهی اولش باقی است که حالا اینجا منهی و نهی هست، و به جهت این که این مقدمه واجبی شده است میشد و عبادتی که منهی و نهی هست، اگر واجب دون عبادی است، یا معاملهی که منهی و نهی هست. اون وقت نهی در عبادت رو گفتید موجب فساد، فساد. اگر گفتید نهی در عبادت در معامله موجب فساد معامله است، فساده. اگه گفتید صحیح، صحیح. داخل در این مسئله میشه. این اشکال اول آقای آخوند. جواب خدمت آقای آخوند عرض میکنیم. آقای آخوند عنوان مقدمیت اگرچه یک عنوان تعلیلی است و خارج از متعلق امر سلام، الا این که مأمورون به شما در مقدمه واجب جامع بین این فرد است که حرامه و جامع بین فرد حلال. شاره میگد من از تو این واجب رو مقدمشو میخوام اتیان کنی. این مقدمه فرد حرام دارد، فرد حلال هم دارد و شاره از شما مقدمه خواسته. شما خودتون میتوانید انطباقش بدهید بر فرد حرام، میتوانید انطباقش بدهید بر فرد حلال. توجه میفهمید؟ شاره از شما وضو خواسته، غسل خواسته، تطهیر صوب و بدن خواست. اینا رو میتونید با آب مباح انجام بدهید، میتونید با آب چه انجام بدید؟ قصبی انجام بدید. به آب قصبی انجام بدید فرد محرم رو اتیان کرده اید، به آب مباح انجام بدهید فرد حلال رو اتیان کرده اید. توجه میفرمون؟ بنابراین خدمت آقای آخون عرض میکنیم، بفرمون آقای آخون، همون داستان اجتماع امر و نهی که فرمودید که می بایست که دو عنوان باشد؟ نه، الان شارع از من خواسته که به جهت نماز لباست یا بدنت رو تطهیر کن. من یه آب غصبی دارم میتونم تطهیر کنم یا آب مباح؟ خیلی خوب، هر کدوم رو که اتیان کردم مقدمه واجب اتیان شده. اگر فرد حرامشو آوردم در ضمن فرد حرامه، اگر فرد حلالشو اتیان کردم در ضمن فرد حلاله، اگر حرام رو اتیان کردم میشه اجتماع امر و نهی دیگه، چون نهی غصب وجود داره، حرمت غصب وجود داره. قائل به اینم هستیم که مقدمه واجبم چیه؟ واجبون. بنابراین در این تطهیر صوب و بدن با آب غصبی هم مصداق حرام میشد و هم چون مصداق مقدمه واجب است و قائل شدیم مقدمه واجب واجب است، بنابراین چه میشد؟ بنابراین محکوم به وجوبم میشد. پس شد اجتماع امر و نهی. این جواب اشکال اول آقای آخوند. اشکال دومی کردند، میفرمایند در ما نحن فی اجتماع امر و نهی نمیشد. چرا؟ به خاطری که مقدمه از دو صورت خارج نیست. یا مقدمه شما مقدمه منحصره هست، یا مقدمه شما غیر منحصره هست. اگر مقدمه شما مقدمه منحصره باشد، همین یک مقدمه رو شما دارید، اون وقت باید لحاظ ملاک بشد. باید ببینید آیا ملاک وجوب دون اقواست یا ملاک چی؟ حرمت دون اقواس. یه وقت داستان مثلا وجوب نفس محترم، انقاض نفس محترم است و تصرف در ملک غیر. خب تصرف در ملک غیر حرمت داره در فرض انحصار مقدمه با. یعنی اگر بنا شد من نجات بدهم این نفس را، باید در ملک غیر تصرف کنم لا محاله، مقدمه منحصره، هیچ راه دیگری وجود نداره. خیلی خوب، آیا ملاک وجوب انقاض نفس محترمه اقواس یا ملاک حرمت این که من تو ملک غیر داخل بشم؟ و واضح هست که ملاک چی؟ انقاض اقواس. بنابراین اینجا حرمت اصلا چه میشه؟ برداشته میشه، وجوب میاد و اصلا حرمتی در کار نیست، میشه باب تزاهم. منتها تزاهم ملاک بفرم و بفرمایید که اما اگر نه عکسش، حرمت اقوا باشد، توجه می‌فرمایید؟ الان بله بفرمایید که یکی رو میخوان اذیت کنند، من میخوام او رو نجاتش بدم اذیتش نکنم. اگر بخواهم او رو نجات بدهم، تنها راه نجات او مبتنی بر این است که یک نفس محترمه ای رو من بکشم تا او نجات پیدا کنم. حالا او اذیت او میخواد اذیت مالی باشد، میخواد اذیت جسمی باشد، میخواد اذیت ارضی باشد، آبرویی باشد، توجه میفرمایید، اذیت ناموسی باشد، میخواد اذیت یا حتی جهت قتلش، که بگن بله اگر تو زید را نکشی ما عمر را خواهیم کشت. می توانم به جهت انقاض عمر زید را بکشم و مقدمه منحصر است، هیچ راهی ندارم. و واضحه که نمیشم. چرا؟ چون مسلمین در دما با هم چه دارن؟ تکافو دارن، هیچ کدوم نسبت به دیگری فضیلتی ندارد. من نمیتونم زید رو بکشم تا عمر رو نجات بدهم. ملاک وجوب اینجا اقوای از حرمت نیست. توجه فرموده؟ خب داستان ولی نبی و وصی جداست، اما الباقی مردم با هم مساوی هست. رئیس باشد با مرعوسش مساوی است، عالم باشد با جاهل مساوی است. مسلمین در دما با هم تکافو دارند. توجه می‌فرمایید؟ شیعه و سنی هم نداره. حالا ببینیم چی تو میشه. خاموش کردم برای بگم. فعلل اول، خیلی خوب. حالا اگر مقدمه منحصره باشه و اگر مقدمه شما منحصره نباشد، خب آیا آخون میفرماد خب مقدمه منحصره نیست، خب مرد حسابی چرا حرامشو میاری؟ برو مباحشو بیار. اصلا اگه مقدمه منحصره نباشد، وجوب رو مقدمه چی؟ رو مقدمه حرام نمیره، انصراف دارد داستان وجوب شرعی مقدمه از مقدمه حرام. خب تو میتونی مقدمه حرام بیاری، میتونی مقدمه مباح بیاری. منحصره در مقدمه حرام هم که نیست. و وقتی منحصره در مقدمه حرام نیست، اصلا وجوب مقدمه منحصر است به فرد غیر حرام. برو فرد غیر حرام رو بردار بیار. توجه میفرمایید؟ اصلا مقدمه حرام داخل نمیشه در داستان وجود. در نتیجه میبینید اصلا دیگه اجتماع امر و نهی دو مرتبه در کار نیست. این اشکال دوم آقای آخر اینی که در مقدمه منحصره میفرمایند متینه، فرمایشون قابل انکار نیست. اگر مقدمه منحصره شد و حرام شد و قائل به وجوب مقدمه شدیم، داستانش میفتد تو داستان اقواییت ملاک، میفتد تو داستان تزاهم. باید ببینید کدام اقواست. آیا نفس محترمه اقواست یا اون اقواست، یا هر موردی رو بررسی کن. بنابراین اینی که در مورد مقدمه منحصره میفرمایم، امر همین است که آقای آخوند فرمودن، نقدی برش نداره. اما اگر مقدمه شما مقدمه منحصره نباشد، توجه میفرمایید؟ خب اگر مقدمه منحصره نباشد، آقای آخوند گفتن داستان وجوب رو مقدمه حرام اصلا نمیره، شما باید مقدمه چی را اتیان کنید؟ مقدمه مباح رو باید اتیان کنید. میگم این آقای آخوند شما از کجا گفتید؟ چاره از من ذل مقدمه را خواسته و من ذل مقدمه را اتیان کرده ام. چه فرق میکند که مقدمه ای که آورده ام برای او ذل مقدمه، مقدمه حلال باشد یا مقدمه چه باشد؟ حرام باشد. مولا از من چه خواسته است؟ زور نهار میخواد. من باید نهارشو بهش بدم، غذاشو بهش بدم. او دیگه کاری ندارد. غذایی که من درست میکنم با هیزم قصبی پختم براش یا با هیزم مباح براش پختم. او غذا رو میخواد بخوره. با هیزم قصبی و هیزم مباحش کاری ندارد. بنابراین مکلف به سوء اختیارش، با اینکه فرد حلالم هست، میتواند عنوان مقدمه رو تطبیق کند بر فرد حرام به سوء اختیارش، و میتواند عنوان مقدمه رو تطبیق کند بر فرد مباح. کلام جایی است که مکلف به سوء اختیار آمد و عنوان مقدمه رو تطبیق کرد بر فرد حرام، رفت با آب غصبی لباسش رو شست و بعد این لباسی که به آب غصبی شست و خشکید، وایساد در این لباس نمازش رو خوند. الان آیا این نماز رو شما حکم صحت میکنید یا حکم فساد میکنید؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که آقای آخوند فرمودند اگر بفرمایید که مقدمه غیر منحصره باشد، اصلا مقدمه حرام خارج از بحث مقدمه واجب است و فقط مقدمه مباح داخل می شود، ما این رو مناقشه میکنیم با آقای آخوند. میگم آقا کی گفته فقط مقدمه مباح داخل می شود؟ اگر فرد آمد و تطبیق کرد این مقدمه را بر فرد حرام و از فرد حرام رسید به ذل مقدمه، توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. الان تو این فرد حرام سوال، آیا آخوند که به سوء اختیارش اتیان کرده، آیا در این فرد حرام اجتماع امر و نهی میشد یا اجتماع امر و نهی نمیشد؟ توجه می‌فرمایید؟ مثال دیگرش، میخواد بره حج، مستطیعم هست، توجه می‌فرمایید؟ فرمی دارد با یک بلیط و ویزای بفرمایید که سرقت کرده از غیر، میرد برای حج، فرض کنید حالا بشه، یا با اون وسیله نقلیه که میرد برای حج، تا برسد به میقات با یه ماشین چه رفته است؟ با یه ماشین قصبی رفته. بفرمایید این الان چه حکمی داره؟ رسیده الان به میقات اما به مباح نرسیده، به مال سرقتی رسیده، به مال غصبی رسیده. وسیله‌ای که سوار شده، بلیط و ویزایی که ازش استفاده کرده سرقت بوده، اما الان رسیده به میقات و مستطیع هست و میخواد لبیک بگه. خب مقدمه‌ای که اتیان کرده حرامه یا نه؟ خب مقدمه حرام است. لکن آیا الان واجب رو که اتیان میکند شما میگون که کفایت از حجت الاسلامش میکند یا نه؟ لباسش سرقت نیست، لباسش مال خودشه، لباس احرامش، پولی که الان هزینه کرده، اینا مال خودشه. اما وسیله‌ای که خودش رسوند به میقات او قصب بود، در میقات هم از او وسیله پیاده شد، ول کرد و رفت. یعنی از حتی شما مناقشه نکنید، بعد میقاتش هم دیگه سوار اون وسیله نشد. پس رسیدنش به میقات با این وسیله قصبی بود. رسیدن به میقات مقدمه حج است. با وسیله قصدی خودش رو رسون به میقات. خیلی خوب، فعل حرام انجام داد، صحیح، مرتکب حرام شده، صحیح، لکن الان به میقات رسیده و حجش انجام میده، و اگر حجش انجام داد چه اشکالی داره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین توی همچی مواردی خدمت آقای آخوند عرض میکنیم، اگر مقدم غیر منحصر شد، یعنی که شما فرمودید فقط مقدمه های مباح داخل میشد و حکم وجوب مقدمه روش میاد، نه اینجور نیست. مقدمه حرام هم که باشد مکلف اگر اتیان کرد میشد مصداق مقدمه، وقتی شد مصداق مقدمه میشد چی؟ میشد داستان اجتماع امر و نهی. از باب اینکه قصد بوده است میشه حرام، این مثلا وسیله نقلیه‌ای که خودشو به میقات رسونده. از باب قصویت حرامه، از باب مقدمه واجب واجب است، و بنابراین میشد اجتماع امر و نهی. اگر قائل شدید به اجتماع امر و نهی، به جواز اجتماع، میگون آقا گناه کرده، فعلش هم صحیح، اشکال نداره. اگر قائل به چه شدید؟ اگر قائل شدید به امتناع و تقدیم جانب نهی، توجه میفرمایید، اون وقت داخل در این میشد که آیا عبادیست یا غیر عبادیست. اون وقت نهی در عبادت رو مفسد میگیرید، نهی در غیر عبادت رو نه. توجه فرمودید؟ خب پس این اشکال دوم آقای آخوند، لنگه دوم فرمایششون رو قبول نکردیم اگر مقدمه غیر منحصره باشه.
یعنی مکان
مسئله
نسته،
این که نه نسی نداریم. از باب اجتماع امر و نهی گفته می شود که صلات در عرض مقصوبه محکومه به بطلانه. در این که قائلن، بله، بعض از آقایون قائل به عدم جوازه، یعنی به امتناع اجتماع امر و نهیان و تقدیم جانب نهی، اگر این باشد محکوم به فساد. اگر شما گفتید نه اجتماع امر و نهی جایز است، اشکالی ندارد، میشد بفرمایید مثل صلات و نظر الی اجنبی مثلا، توجه می‌فرمایید، اون وقت اشکالی نداره. نص نداریم در باب عبادت که در عرض مقصوب نباشد از باب امتناع اجتماع امر و نهی بهش فتوا بدن. اشکال سوم آقای آخوند، اشکال سوم می‌فرمایند که غرض از مقدمه چیه؟ غرض از مقدمه رسیدن به واجب نفسی است. درسته؟ توسل به واجب نفسی است. خیلی خوب، وقتی که غرض از مقدمه توسل به واجب نفسی باشد، میخوان شما قائل به وجوب مقدمه بشید، میخوان قائل بشوید به عدم وجوب مقدمه، این قول به وجوب، وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه هیچ تأثیری در این مقدمه حرام شما ندارد. چرا؟ به جهت این که اگر مقدمه شما تعبدی باشد مثل طهارات سلاس، وضو، غسل، تیمم، اگر تعبدی باشد و قائل به اجتماع امر و نهی بشویم، عبادت شما با بفرمایید که وضو و غسل قصبی که به آب قصبی وضو و غسل گرفتید میشه صحیح. چون قالب اجتماع امر و نهی شده. وضوت صحیحه اما گناه کرده ای، غسلت صحیحه اما گناه کرده ای، اگر قالب اجتماع بشه، جواز اجتماع. میخم شما قائل به وجوب مقدمه باشید، میخوان قائل به وجوب مقدمه نباشید. چه قائل به وجوب مقدمه باشید چه قائل نباشید، میافتد داخل در بحث جواز اجتماع امر و نهی. اگر قائل به جواز اجتماع شدید، عبادتتون صحیحه. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدید و تقدیم جانب نهی، بنابراین وضوت باطله، غسلت باطله، صلاتت در عرض مقصوبه چیه؟ باطله. میخوان باز قائل بشوید به چی؟ میخوان قائل بشوید به وجوب مقدمه، میخوان قائل بشوید به عدم وجوب مقدمه. پس ببینید این اشکال سوم آقای آخوند، این اشکال تمام، جوابی برش نیست. اما این اشکال آقای آخوند، اجتماع امر و نهی رو پذیرفتن. تو این اشکال اجتماع امر و نهی رو پذیرفتن، اقرار کردن که اینجا میشه اجتماع امر و نهی. حالا که شد اجتماع امر و نهی، اون وقت داخل میشود به بحث این که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع است. قائل به جواز شدید صحیح میشد، قائل به امتناع شدید محکوم به چه میشد؟ محکوم به بطلان میشد. بنابراین ملاحظه فرمودید که ثمره ای در کار، این ثمره مترتب میشد بین قائلین به قول به جواز، قائلین به وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه، این ثمره بار نشد. ثمره دیگری رو مطرح کردن، ثمره دوم کوتاه میگن. ثمره دوم گفتن آقا، آقای آخوندم دارن این رو میفرمایند که نتیجه بحث مقدمه واجب و عدم، و که مقدمه واجب واجبون یا اینکه واجب نیست، خب نتیجه این است که شما اگر قائل به وجوب مقدمه شدی، مقدمات رو حکم میکنید به چیش؟ مقدمات رو حکم میکنید به وجوب شرعی مقدمات. میگن این واجب هرچه که مقدمه دارد، اون مقدمات هم واجب شرعی است. درسته؟ و اگر قائل شدید به این که نه، مقدمه واجب واجب نیست، میگون خب خود واجب واجب است، اما مقدماتش چی؟ مقدماتش وجوب شرعی ندارد، اگرچه وجوب عقلی دارد اما وجوب شرعی ندارد. بنابراین یه ثمره، کسانی که قائل به وجوب مقدمه هستند، مقدمات رو هم میگن واجب شرعی است. اونایی که نیستن، مقدمات رو میگن وجوب شرعی نداره. این ثمره اینجا ظاهر میشه. توجه فرمودید. خب جوابش این است که بله، این ثمره ظاهر میشن، لکن این ثمره رو شما آیا میشد یه ثمره بگیرید برای مسئله اصولیه؟ چرا؟ چرا نمیشد؟ به جهت اینکه وقتی شما حکم عقل رو دارید که عقل میگد آقا اگر شیء واجب است باید مقدماتش رو اتیان کنه، وقتی شما این حکم عقل رو دارید که تردیدی در ملازمه عقلیه گفتیم وجود ندارد، خب وقتی شما حکم عقل رو داری، شارع با وجود حکم عقل بیاد جعل وجوب شرعی بکند، چه نتیجه ای دارد؟ لغو محض است. عقل میگد آقا اتیان کن مقدمشو، شرعم بیاد بگد عقل گفته، منم یه وجوب شرعی میذارم کنار حکم عقل. خب میشه ارشاد به حکم عقل دیگه. وقتی ارشاد به حکم عقل شد یعنی خود وجوب شرعی بفرمایید او نیست دیگه، ارشادی میشه. خیلی خوب، علا فرضی هم شما جایی داشته باشید میشه ارشاد به حکم عقل، یعنی بازگشتش میشه حکم عقل. ما میگم آقا بله این ثمره مترتب میشد، اما اصلا چه ضرورتی دارد با توجه به این که حکم عقل هست و عقل میگه اتیان کن، شرعم بیاد بگه اتیان کنه، یا خب این که دارد اتیان میکنه، عقل که گفت دیگه شرع بیاد بگه چیکار؟ این حکم شرع میشه لغو. و شارع حکیم فعل لغوی را انجام نمیده. اگر شما این مقدمه رو بپذیرید او وقت ثمرات سوم و چهارم و پنجم و اینا هم برش بار میشه. اینا هم سریع براتون بگم بحثت ببندی. ثمره سوم، خب میگن آقا اگر که بفرمایید شما این وجوب شرعی مقدمات رو پذیرفتی، بنابراین اگر آقای محمدی یه واجبی 50 تا مقدمه داشت و شما واجب رو ترک کردی، 51 گناه برات می نویسن، چون 50 تا مقدمه وجوب شرعی داره، یکی هم خود واجب است، شد 51 گناه. و اگر اتیانم کردی باز به همین مقدار ثواب برات می نویسن. توجه می فرمون؟ و باز ثمره بعدی، اگر ترک کردی یه واجب رو ترک کرده ای. و شما میدونید بنابر این که عدالت رو ملکه بدانند، یه گناه رو میگن مضر نیست. اگر یه واجب باشد و یه گناه و ترک کردی، این علا فرضی که عدالت رو ملکه بگیریم، یکی مضر در این که ملکه را از بین ببرد نیست. اما اگر شما گفتی این مقدماتم واجبه، این دیگه یکی نیست، این 51 51 که شد قطعا مضر به چی میشد؟ به عدالت میشد. ترجمه بگیم مقدمه اصلا کاری به مقدمه این منحصره نداره. بگم یه واجبی داری 50 تا مقدمه داری و شما این واجب دون رو با 50 مقدمش ترک کردی، اگر مقدمات وجوب شرعی داشته باشه شما 51 واجب ترک کردی. وقتی 51 واجب ترک کرده این مضر به عدالت میشه، اما اگر یه واجب بود مضر به عدالت نمیشد، بنابراین که عدالت رو ملکه بدانی. توجه میفرمایید؟ هاکذا بفرمایید اگر مقدمات رو واجب شرعی بدانیم، اگر کسی نذر کرده باشه که یه واجبی رو انجام بده، اگر شما مقدمات رو واجب شرعی بدانید، اگر یه مقدمه رو انجام داد نذرش رو انجام داد، اما اگر گفتید مقدمات وجوب شرعی ندارد، نه دیگه به یه مقدمه مشغول شد اتیان به نذرش نکرده، نذرش رو وفا نکرده، اصل خود واجب رو باید اتیان کنه. ترجمه‌ام اینا ثمراتی است که رو این مبنا بار کرده که اگر مقدمات وجوب شرعی داشته باشد تمام اینا بار میشن، و اگر وجوب شرعی نداشته باشد اینا هیچ کدوم مترتب نمیشن. و شما ملاحظه میفرمایید اینا هیچ کدوم مترتب نمیشه. دقت میکنید؟ اولا داستان نذر، داستان نذر داخل است به نیت ناظر. او کسی که نذر کرده چه نذر کرده؟ آیا نذر کرده است اتیان به واجبی را، یا نذر کرده اتیان به واجبی یا یکی از مقدمات واجب؟ چون نذر تابع نیت ناظرش، سوگند، یمین، بفرمایید عهد، اینا همه تابع نیت ناظره. نیت کسیست که قسم میخوره، نیت کسیست که عهد میکنه، بنابراین این تابع نیت اوست. اگر در نیتش این بوده است حین نذر که خدایا یا من واجبی را اتیان میکنم یا یکی از مقدمات یه واجب رو، مقدمه را هم اتیان کند، چیه؟ کافی است. ولو قائل به وجوب شرعی مقدمه شما نشه. و اگر بفرمایید که مقدمه را اتیان کرد و شما قائل به وجوب شرعی هم بودید، اما در نیت ناظر این بود که خدایا من یه واجب اصلی را اتیان میکنم، فایده ای نداره. الف مقدمه را اتیان کنن، از نظرش وفایی به نظرش نکرده است. توجه میفهمید؟ پس این داستان وفایی به نظر که واضح بار نمیشه. بیام داستان بفرمایید که فسق، آیا اگر ترک مقدمات کرد و مقدمات وجوب شرعی داشته باشد آیا صحیح هست که او رو فاسق بنامی؟ خب اینم واضح بار نمیشه. چرا بار نمیشه؟ به جهت اینکه ولو مقائل بشویم که مقدمات وجوب شرعی داره، توجه میفرمایید؟ خب خدا آقایون گفتن که، میگه مشهور نفرمودن که آقا مقدمات واجب شرعی هم داشته باشد وجوبش نفسیست یا غیری؟ وجوبش غیریست. میگه نگفتن که بر وجوب غیری نه عقابی بار است و نه چی؟ و نه ثوابی بار است. خودشون گفتن دیگه. و وقتی عقابی بار نیست، به فرض که وجوب شرعی هم داشته باشد، وجوب شرعیش وجوب شرعی غیریست، و خودشون میگن عقاب نداره. و شما ترک واجب غیری را کرده اید که عقابی بر ترکش نیست. وقتی عقابی بر ترکش نیست، پس چرا شما فاسق باشید؟ توجه می‌فرمایید؟ پس اینم بار نمی‌شه. بنابراین این نحو بفرمایید که فرمایشی که فرمودن، اینا هیچ کدوم بر بحث مقدمه واجب مترتب نمی‌شه. یه چند تا بله ثمره کوتاه دیگری هم داره، خدا آقایون نگاه بکنن، جای بحثی نداره، یعنی مطلب روشنه. بنابراین والحاصل این که شما چه قائل بشوید به مقدمه واجب، چه قائل به وجوب مقدمه نشوید، هیچ ثمره ای برش مترتب نمیشه. مضافاً به این که همین جور که خدمت شما عرض کردم، با توجه به این که حکم عقلی وجود دارد بر وجوب مقدمه، حکم عقلیش، عقل حکم میکنه که مقدمه رم بیار، دیگه حکم شرعی لغو محسوب میشه. و صلی الله علی محمد. سلام.